حضرت درباره اسرار و معارف حج به نظر میاد که حج یک سری اسرار و معارف خیلی زیبا و جذابی داشته باشه. امروز با توجه به بالا رفتن سطح معلومات حج گذاران بالا خیلی زیاده، البته باطن حج خیلی عمیق هست و مباحث خیلی زیاد هستش. به نظر شما چه زیبایی از این اسرار و حکمت ها رو میتونیم اشاره بکنیم یا روحانی اشاره بکنن؟
از میشود که واقعش اسرار حج کتاب های زیادی نوشته شده است، اما اون حقیقت حج را اونجوری که بایستی ما میفهمیم کم توجه داشته. این آدمی که وقتی که میرد حج دستورات دارن، اولا باید فکر کنم اینه که کجا میخواد برد، پیش کی میخواد برود، آمادگی داشته باشد از نظر روحی که این وقتی که رفته حج از همون اول احرامش بداند که الان حضور پروردگار عالم می رود. گرچه خداوند همه جا حاضر است، اما یه جایی به خصوص برای عبادت و اظهار اخلاص و عبادت. وقتی که می رسد به حج این تمام لباس را می کند. یعنی چی؟ لباسی که استراحت کرده در آنجا، لذت برده در اینجا و هر میشود یا افتخار داشته بیده، همه این رو میذاره کنار. این دیگه جز اینکه فقط برای خدا مثل تازه به دنیا آمده علاقه لباس را نیست که این رو میذاره کنار. این خودش یک نوع اخلاص است که نشان میدهد. خب یه آدمی که در محل خودش با لباس فاخر یا شاه با لباس فاخر و اینا می رود، اونجا که می رسد با سایر مردم یکی می شود، اینا رو کنار می زند و این خودش می شود یک ریاضت و عبادت خیلی خوبی است. یا مثلا فرض بفرمایید در یک جا زیاد اتفاق می افتاده، حالا هم که تشکیلات خوبه، منظره که وقت می بینید که پهلوی شما در عرفات یا در مشعر یک آفریقایی خوابیده دراز کشیده و بوی عرقش آدم رو ناراحت میکنه. شما حق ندارید بینیتون رو بگیرید، همون وضعیت رو باید تحمل کنید تا اون پاشا برید. خب این خودش یک آموزش تصبر و صبر و برمی شود احترام اون آدمیست. بعد مثلا می آییم خدمت شما هر می شود که سر تراشیدن. اول بار که کسی مشرف می شد باید سرش بتراشد. خدا بیاموزد استاد بزرگوار ما آیت الله رزما آقای گلپایگانی که من خودم بودم حضور ایشان. یه نفر از تهران آمده بود خدمت آقا، ایام حج میخواست وجوهات بدهد. یه وجوهات زیادی داد که این مال خودم است، یکی دیگه در آورد که این مال برادرم هست داده است، یکی هم داره خواهرش رو گفت که ما سه تا به هنچی می آمدیم مال من را تخمیز کنیم. بعد پرسید این همه پول را داد هیچ ناراحت نشد. پرسید آقا سرتراشیدن چه چیه؟ آقا فرمود به فتوای من باید سر تراشیده شود دفعه اول. آقا نمیشد کوتاه کند. اینا فرمود نه، فتوای من این است که باید سر را بتراشید. ای سوال میکرد اینا و بعد گفت آقا خلاصش این است که خانم من به من گفت اگر سرت بتراشید بیایی من در اتاق باز نمیکنم. حالا دیگه از این جهت راهی هست این کار رو کن. فرمود نه، من تقصیر را کافی نمیدانم، اما آقای خویی تقصیر را کافی میداند. گفت در این مسئله از ایشان تقلید کنم. فرمود بله، در این مسئله رجوع کن به اونجا. خب این سرتراشیدن یک سمبل این است که این آدم مقصر بوده. چطور این مجرما را میگیرن میبرن شهرداری، شهربانی، اونجا دستور میدن که ما من زندانی سرشون میتراشن. این خودش یک تنبیه است. خب حاجی بیاد اونجا باید سرش بتراشد. ابن عبل اوجا می آمد مکه معظمه، به که امام صادق میگه حاز عبدالذی حلق رؤوس الاعراب، این پسر کسی است که سر عرب ها را تراشیده. میگه این امام صادق پسر پیغمبر است که دستور تراشیدنه. خب این واقعا بعضی براشون مشکله، به جهده که هر تار موی ممکنه ده تومن خرج برداشته باشه براش. خب این هم بیریزونش بگید خودش این است که تزیر و تجمر اینا رو بذاره کنار. حالا به این را اگر در محل خودش انجام بدهد چه عکس العملی دارد، چقدر مردم به سرش تراشیده، بردن زندان سرش تراشیده آورده یا نه، یه فکرهای خیالاتی میکنه. یا مثلا در قربانی اگر بخواد یک قربانی برای خودش در محلش عرض می شود که بکشد، چقدر چونه می زند که ارزان بخرد. ولی در روایت دارد چونه نزنید در قربانی، بکشید. حالا هم کشته آدمی که حاضر نبود که یک کیلو گوشت بدن به فقیر، حالا که کشته اونجا خودش که نمی تونه بخوره، فقیرم که اونجا نیست، می کشد یک گوسفندی را یا یک شتری را یا یک گاوی را، می اندازد اونجا گوشتش، هر که آمد ببرد ببرد. هم جنبه بخشش و سخاوت را تأیید می کند این کار. بعد خدمت شما عرض شود که اینا یک کارهایی است که اثر طبیعی دارد در آدم، واقعا اثر طبیعی دارد که طبعا آدم را سخی می کند، آدم را خلاصه بر خوب می کند. این دکته هایی که باز در حج می شد به جا آورد، توجه به مثلا فرض بفرمایید گاهگاهی هم اشکال می کنن، ولی اشکالش هم می موردن. شما بروید که اول اون شیطان حضور رو بزنید، بعد فردا جمره صغرا جمره وسطا رو بزنید با جمره کبرا، خب اونجا سنگ میزنید سنگ میزنید، این چه مفهومی دارد؟ و اینجا اونش دستور از اون شیطان بزرگ که امام قدس سر رو میفرمود شیطان بزرگ آمریکاست، همه باید برن اون شیطان بزرگ رو بزنن. و این یه تعلیم جنگی است، یعنی همه مسلمان هایی که آمدن اینجا، اینا نه همه مسلمان های دنیا، هر کدام یه هفت تا سنگ بزنن به سر دشمن خودشون، خب از بین میرد دیگه. بعد خدمت شما شد که جمره های دیگر، خب اینه آدم باید تبیین بکنند برای حاجه ها که این سنگ زدن علامت چی چیه. خود در هر سنگی هم نیت بکنند یه صفت بدی رو از خودش دور کند. سنگ اول حسادت، بخل، کبر، اینا را در هر سنگی. این یه آموزش معنوی هست که اگر متوجه باشه. خدمت شما هست شود که وقتی مطلب مهمش اینه دو شب یا سه شب در مینا خوابیدن است. البته ممکنه بگن که اینا بیرون بخوابن، حجاج همشون، تا شهر یقدر این نظافت و آرامش پیدا بکنن، این ممکنه بگن ظاهرا فایدهش اینه. اما نه، در بیابان مخصوصا در زمان گذشته، نه حالا حالا که چادر اینا هست، سه شب باید حاجی در مینا بخوابد و از اون خواب لذت بخش خودش که در وطن داشته صرف نظر بکنن. خودش یه ریاضت بدنی است برای این افراد که این سه شب باید اونجا بخوابد. بله، بعد خدمت شما عرض می‌شود که هر جزئی از واجبات حج یک سر معنوی دارد که آدم متوجه بشود.